نگهدارنده است. ما با شما آقای دوغ شدیم. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 23، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر، دعوت میکنم به بخش خبری ساعت 23 از رادیو ایران توجه فرمایید. رئیس سازمان صدا و سیما در دیدار با سازندگان و عوامل مسابقه عصر جدید این برنامه را محصولی با کیفیت بالا و محتوای اثرگذار دانست که گوشه ای از توانمندی های مردم را در جای جای ایران اسلامی نشان می دهد و به معنای واقعی تراز برنامه سازی تلویزیونی را ارتقا داده است. آقای علی عسکری با اشاره به موفقیت این برنامه و قرار گرفتن آن در صدر برنامه‌های پرمخاطب سیما در نوروز و تابستان 98، اخلاص در عمل و لطف خداوند متعال را در کنار تلاش حرفه‌ای گروه سازنده مؤثر دانست و افسود کسی که بخواهد به مردم یاری رساند و با امید بخشی دل آنها را شاد کند، خداوند نیز او را یاری می‌کند و شما با برنامه‌ریزی درست و هنرتان توانستید گوشه ای از توانمندی های مردم ایران را به تصویر بکشید. کتاب دلهره های آخرین خاکریز که روایت زندگی سردار شهید شمس‌آبادی است در یادواره شهدای جهادگر روداب رونمایی شد. نویسنده برای نگارش این کتاب بیش از 110 ساعت مصاحبه حضوری با 70 همرزم و خانواده این شهید بزرگوار گرفته است. این کتاب حاصل تحقیق و تدوین محمد اصغرزاده است که انتشارات راهیار آن را در شمارگان 2000 نسخه چاپ و روانه بازار کرده است. دلهره های آخرین خاکریز پنجمین اثر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی سبزوار است که به زندگی و فعالیت های جهادی سردار شهید محمد رضا شمس‌آبادی پرداخته است. و مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده حقوقی شناور استیناین پرو از رفع توقیف نفتکش انگلیسی در آینده نزدیک خبر داد. آقای عفیفی پور گفت اگرچه مراحل قانونی و حقوقی خروج این نفتکش از آبهای ایران در حال انجام است، اما پرونده حقوقی رسیدگی به تخلفات آن در مراجع قضایی ایران همچنان باز است. عصر روز جمعه 28 تیر نفتکش انگلیسی استیناین پرو هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد. مشروح خبرها ساعت 24.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سم
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
حقوق ملت فلسطین.
سعی کردید برنامه ما
و سلام علیکم.
با پشت
کنکوری هستم. سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
اندلیب
سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. بسیار ممنونیم از اینکه این هفته هم با لطف همیشگیتون به این برنامه عندلیب رو همراهی میکنید. قبل از اینکه موضوع اصلی برنامه امشب رو خدمتون معرفی کنم، اجازه بدید ازتون بخوام که باز هم مثل همیشه ما رو با نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون راهنمایی کنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو ایران، یعنی 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 30900 و همچنین در فضای مجازی از طریق صفحه من، هر نکته‌ای که در خصوص بهتر شدن برنامه به نظر تون میرسه لطف کنید و با ما در میون بگذارید. خب این هفته هم به رسم پاسداشت لطف و همراهی همیشگی شما با برنامه عندلیب، فراخور بضاعت و امکاناتمون هدیه‌ای تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میکنیم. هدیه‌ای که امیدواریم با شنیدنش حال دلتون خوب بشه و آرامش و شادی در لحظاتتون جاری بشه.
آوایش به گوش جانم می آید، آهنگ فرشتگان را می خواند، نقش تو به دیدگانم می آید. شب هزار افسانه ها افتاد در دامش، صد ها دل دیوانه. بازم شد با یادت عشق آفرین آدم سازم، که از دل برای آوازم با ساز عشق تو نغمه از جان خیزد. ساز عشقت شورنگی زد، گویی از آن مستی ریزد. گل چهرم بی مهرم تویی کش آفرینی، صحرای عشقم را چو لاله آتشینی. ساز عشقت شور انگیزد، بوی از آن مستی ریزد. امشب چون روید در آسمان میتابد، عشقت در دل ره میابد. چشمم از شوقت کی میخوابد، به زبان آرم نامت که بود دل در دامت. به تو تا دل دادم ز غمت دل شادم، به تو دل دادم ز غمت دل شادم. گل چهرم بی مهرم توی جشن آفرینی، صحرای عشقم را چراغ آتشینی. ساز عشق از شور انگیزد، بوی از آن مستی ریزد.
سپاسگزارم از شما که با ما همراهید. خوش آمدید به بخش گفتگویی برنامه اندلیب. اگر پیش از این شنونده برنامه اندلیب بوده باشید، مبحثی رو تقدیم حضور شما کردیم با عنوان اقتصاد موسیقی که به نظر می رسید در یکی دو برنامه به سرانجام برسه، اما به هر شکل به خاطر بست موضوع به نتیجه نرسیدیم و همچنان ادامه دادیم. اما هرچی پیش رفتیم زوایای نادیده بیشتری پیش روی ما قرار گرفت و بسیاری از کسانی که در این زمینه صاحب نظر هستند و خب سالها فعالیت کردند لطف کردند و در کنار ما قرار گرفتند. در این برنامه جناب آقای دکتر پیروز ارجمند، آهنگساز، موسیقی شناس اقوام و مدرس دانشگاه و البته مدیر کل پیشین دفتر موسیقی وزارت ارشاد اسلامی که توضیحاً باید عرض بکنم در حال حاضر به عنوان مشاور اقتصاد هنر در اتاق بازرگانی ایران فعال هستند. البته من عنوان آخر رو با تأکید عرض کردم به خاطر اینکه با موضوع برنامه ما مرتبط هست. مهمان امشب ما جناب آقای پیروز ارجمند و هم نفس و یار همیشگی برنامه اندلیب جناب آقای دکتر علیرضا امینی، پژوهشگر و آهنگساز و کارشناس موسیقی. سلام میکنم به جناب ارجمند، مهمان محترم برنامه اندلیب.
درود بر شما. من هم سپاس دارم از لطف و دعوت شما و عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه اندلیب.
سپاسگزارم و خیلی خوش آمدید آقای امینی عزیز.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب خدمت استادی استاد حیدری که این اتفاق خوب همیشه میفته و هر هفته ما با شما همراه هستیم. سلام خدمت جناب دکتر ارجمند عزیز که لبه گفتن دعوت بنده رو و قرار شد در خدمتشون باشیم. بله. و من عرض میکنم بعد از سلام احوالپرسی که چطور شد که این تصمیم عقد شد برای اینکه خدمت دکتر باشیم، و سلام خدمت همه همکارانمون در رادیو ایران، برنامه اندلیب، با مبشری تهیه کننده محترم و ایرانی ها هر جا که هستن و شنونده برنامه اندلیب در خدمت
هستم. سپاسگزارم از شما. خب ما در هفته های قبل راجع به موضوع اقتصاد موسیقی صحبت کردیم. بله. که به هر حال میهمان گرانقدری هم داشتیم و صحبت های ایشون رو شنیدیم، اما من میخوام خواهش بکنم با حضور جناب ارجمند شما آغاز سخن و سوال بفرمایید.
لطف میفرمایید. خواهش میکنم. من با کسب اجازه از محضر خودتون و آقای دکتر یه مقدمه رو عرض بکنم. ما چند برنامه رو در حوزه اقتصاد موسیقی در خدمت شنوندگان محترم برنامه بودیم و این مدتی که من افتخار دارم در خدمت شما هستم، شنوندگان میدونن که هر از چندگاهی موضوعی رو دنبال میکنیم به قصد اینکه بتونیم اطلاعات خوبی رو به جامعه هنرمندان موسیقین‌ها بدیم و بتونیم خط روشنی از لحاظ ارتقای سطح فکری جامعه. بله. جهت بهبود رژیم شنوایی، بهبود اوضاع موسیقی در جامعه انجام داده باشیم.
بله.
اتفاق خوبی که در حوزه اقتصاد موسیقی افتاد، در چند برنامه گذشته ما به روش سنتی با موضوع برخورد کردیم. یعنی اومدیم هر آنچه دیدیم، هر آنچه شنیدیم، هر آنچه اسناد در اختیار داشتیم برای شنوندگان گفتیم، نظر کارشناسانی که روی این حوزه فعالیت‌های میدانی انجام داده بودن رو شنیدیم، با نوربخش بخش مدیر خانه موسیقی همراه بودیم و من در چند مدت گذشته جلسه ای دعوت بودم در سازمان تجارت جهانی که یک مجموعه ای دارن فعالیت هایی در عرصه اقتصاد موسیقی و درآمدزایی از عرصه موسیقی انجام میدن که قرار شد ما در خدمت های دکتر اسکندری مدیر این مجموعه هم در یکی از برنامه ها باشی. تو اون جلسه هر کس مدتی داشت با اینکه مهمان های زیادی بودند، من خیلی از دوستان دیگه وای تو هرجمند که سالها بود من ندیده بودم ایشون رو بعد از اینکه از عرصه مدیریت دفتر شعر موسیقی ارشاد به سازمان های دیگه رفته بودن، آقای دکتر چند دقیقه مثل من که وقت داشتم صحبت کنم، آقای دکترم وقت داشتن
بله.
و مطالبی که گفتن برام خیلی جالب بود، چون اصلا بی اطلاع بودم از این عرصه گسترده پژوهش و تحقیقی که آیدی تو ارجمند به واسطه دانش و بیرونش و تحصیلاتی که داشتن و جای خوبی که قرار گرفتن، یعنی در اتاق بازرگانی جایی که پول مقام دوم عرصه تفکره. ببین ما یه مشکلی همیشه داریم در خیلی از جاها مثل دفتر موسیقی و شعر، اصلا پول مهم نیست، همه فکر می‌کنن الان اونجا جای هنره.
البته یه جورایی مهم هست
برای خودشون
بله.
نه برای هنر
بله.
خب این یه بحثیه که وقتی این مشکل فکری رو راجبش صحبت کردیم که موسیقی باید صنعتی بشه تا بتونه به اقتصاد برسه و تا این دیدگاه‌های سلوک شرقی و هنری توش هست مشکل هست، دیدیم که در اتاق بازرگانی با حضور تو ارجمند و فضای فکری مستعدی که اونجا بود چه تحقیق ارزشمندی انجام شده که من خواهش کردم همونجا بعد از اینکه از جلسه اومدیم از آقای دکتر که بتونیم در خدمتشون باشیم و این دغدغه خیلی جالبیه که خود آقای دکتر بلافاصله قبول کردن، چون میدونن نتایج این تحقیقات باید به جامعه برسه
بله.
و چقدر خوب میشه که دانشجوها بیان روی این پروژه کار بکنن و بتونن نتایج عملی و اون شبیه سازی های مدل هایی که به دست آوردن رو ما بله. در جامعه پیاده بکنیم.
حالا خاطرم هستش که آقای دکتر ارجمند زمانی که ارشاد بودن قدمای مثبتی برداشتن،
خیلی مشکلات حل شد،
خیلی مشکلات حل شد، اما چرایی بسیاری برای من بود که چرا ایشون نایستادن و فعالیت نکردن.
خب اگر خودشون هم هنرمند بودن دیگه کار تولید
فرصت کردیم راجع به این مقوله شاید گفتگویی داشته باشیم.
خب اگه موافق باشین جناب بیداری ما با آقای دکتر شروع کنیم و تعاریف رو بشنیم از آقای دکتر، اگه موافق باشین.
چرا نه، اما من فکر کنم آقای امینی بهتر باشه به خاطر اینکه وچه موسیقایی جناب دکتر
اما وچه تو ارشاد خیلی مهم بود و ما دوستش داشتیم
بله مشخص تر بشه قطعی از ایشون رو بشنویم، قفسی برای پرواز با صدای علیرضا وکیلی منش.
تو مرا گذری بهانه ترانه در این هجوم بی امان بهار عاشقانه من تویی تویی نشانه
بسیاره. چه معرفی به جایی بود جناب استاد و اثر زیبایی رو شنیدیم، چون علیرضا وکیل میشم از اون صداهای خوبیه که من یکی از پیشنهادهای تقریبا فکر کنم 6 ماه نیست بهش یه پیشنهاد دادم که با هم دیگه مجموعه رو جمع بکنیم. خب در خدمت شما باشم دکتر و شروع بحث.
بله متشکرم، خیلی ممنون. اجازه بفرمایید من یه خورده راجع به اصولا اقتصاد و اقتصاد موسیقی صحبت کنیم. ما درس اقتصادی اقتصاد کلان داریم که مربوطه به بخشی از نظام مالی است که در سطح دولت‌ها مطرح میشه در یک نظام بزرگ و یک جامعه بزرگ. بخش اقتصاد خرد هست که متناسب با صنایع مختلف تعریف میشه، صنعت مثلا فرض کنید فولاد، صنایع بخش واردات صادرات بازرگانی و اقتصاد محلی، و یه بخش هم اقتصاد خلاق که اقتصاد خلاق مربوط به صنایع خلاقه و موسیقی هم بخشی از صنایع خلاقه. بنابراین ما در الگوی اقتصادی موسیقی باید با پارامترها و شاخصهایی روبرو بشیم که اقتصاد خلاق رو تعریف میکنن. خب یک سر اجازه من تاریخیشو بگم برسیم
به
ما در ایران وقتی که اسناد رو بررسی میکنیم میبینیم قدیمی‌ترین سندی که ما در موسیقی داریم مربوط به 3500 سال پیش از میلاد مسیح هست که تقریبا 5500 سال پیش تا امروز که ما یه گروه موسیقی داریم در حال نواختنن. قدیمی‌ترین سند هم نوازی جهانه در دنیا این قدیمی سنده که یک نوازنده ساز هارپ هست، یک نوازنده ساز کوبه‌ای مثل در واقع نقاره و ساز شاخ و یه خواننده هم داره میخونه، در یک مراسم تشریفاتی دارن اجرا میکنن. یک نوع اقتصاد بوده اونجا، این مراسمی است که اینجا نشون میده ما 55 قرن پیش اقتصاد موسیقی و درآمدزایی وجود داشته. بعدن در
یعنی به عنوان یه شغل
بوده. بله بعد ما میبینیم مثلا در نقاش در حجاریه طاق‌بستان کرمانشاه که زنان چنگ نوازی که روی قایق نشستن در صحنه شکار گوز شرکت کردن همراه شاه. بعدن در تقریبا اسناد بسیار زیادی مثل آوردن 12000 لوری یا لولی هایی که بهرام گور به ایران میاره و به اینها پول میده که اینها در کوی و برزن بنوازند که نشاط اجتماعی ایجاد کنند. یعنی احسن. حتی فانکشنال و کاربرد موسیقی رو در این جنبه میدیدیم که اسناد فراوانی ما داریم. حتی من یک تحقیقی در مورد طرح پوشاک موزیسین ها کار کردن تحت عنوان کتابی به اسم تافته جدا بافته رامشگران و نوازندگان موسیقی ملی ایران داره منتشر میشه. در این پژوهش من اومدم جایگاه اجتماعی هنرمندان موسیقی رو در طبقات اجتماعی تعریف کردم. موسیقیداران تقریبا تا دوره صفویه در رده اول یا نهایتا دوم اجتماع بودن، یعنی رده شاهزادگان، استواران، و اینها حقوق دریافت میکردن از حالا از دولت مرکزی، از اون خلیفه‌ای که بوده در دربارشون، و حتی از اشراف یا ثروتمندان. بنابراین یه اقتصادی جریان داشت، اینگونه نبوده که همه فقط سازو برای دل خودشون بنوازند. خب این یک مدل اجرایی بوده که در یک دوره هم اینا پول میگرفتن، در ارتش هخامنشی ساز میزدن که مثلا ساز کرنا رو میزدن و نوازنده کرنا حقوق داشته، حقوق روزانه داشته. بعدن هم این در مثلا در دوره قاجاریه در موسیقی نظام تعریف میشه. طبیعتاً چیزی ما به نام موسیقی صرفاً دلی نداریم، یعنی در تاریخ موسیقی ما جزء سه تمدنی هستیم که موسیقی از ابتدای خلقتش داره یک مدل اقتصادی بوده، این اقتصاد جریان داشته و به همین دلیل اینها جزو گروه های اول اجتماع می شدن، یعنی ثروتمند بودن از یک منظری.
یعنی فقط الان موسیقی دانای ما قراره فتوسنتز کنه.
بله بله.
از قبل پول در می آوردن.
12000 نوازنده داشتیم در از هند میان که اینا لوری ها یا لولی های هستن که ما می شناسیم. اما برها در دوره قاجار این یک مسیر جدید رو شروع می کنه که این اولین بار با انجمن اخوت شروع میشه در خانقاه صفی‌اندیشاه که اونجا این نوازندگان در محل برای اولین کنسرت رسمی در ایران اینجوری بوده که اینا جمع میشدن. درویش خان بوده، رکن‌الدین مختاری بوده و آقای نی داوود بوده، اینها همه جمع میشدن، مردم هم پول میدادن و کنسرت میشیندن. این اولین کنسرت رسمی در ایران در انجمن اخوت،
یعنی قبل از کنسرت های گراند هتل بوده این.
بله بله، اصلا رسمی ترین، بله بله، قبل از اون بوده، یعنی اولین کنسرت رسمی در ایران اینا بوده. بعدن دیگه وارد فاز گراند هتل و بقیه وارد میشه. که بعدش رونقش با تالار فرهنگ هست که ارکستر بلدیه تأسیس میشه در محلی کنونی که تالار فرهنگ الان پشت تالار وحدته.
درسته.
این قدیمی ترین تالار
موسیقی ایران. تالار آموزش پرورش.
آموزش پرورش. بله. این تالار ارکستر بلدیه اونجا اجرا میکرده که مردم پول میدادن و بلیط میخریدن و از اینجا رونق موسیقی در کنسرت ها با یک جریان فروش بلیط شروع میشه. خب طبیعتاً از اینجا ما یک شخصیت های دیگری داریم به نام شرکت های تولید، کنسرت گذار، سرمایه گذار و سرمایه پذیری موسیقی شروع میشه. من عنوان سرمایه پذیر بودن رو استفاده میکنم. ما زمانی وارد چرخه اقتصاد پویا میشیم که اون هنر یا اون صنعت سرمایه پذیر میشه، یعنی آدم های میان و میگن ما در این کار میخوام سرمایه گذاری کنیم. این اولین نشان پویایی یک صنعته. یعنی امروز اگه بنده و شما پولی توی جیبمون باشه بخوام بریم در یک صنعتی، در هر صنعت سرمایه گذاری کنیم، میگن اون صنعت صنعت پویایی است که سرمایه پذیر شده است.
درست.
بله.
بنابراین این عنوان سرمایه پذیر شدن اقتصاد موسیقی چیزی که من خودم استفاده میکنم و خیلی روی این تاکید دارم. ما پس از اینجا وارد چرخه میشیم، بعدش میشه دوره پهلوی و دوره در واقع بعد از انقلاب که ما عرصه موسیقی در دو وجه معمولا اینها درآمد داشته. تقریبا سال دوره پهلوی بیشتر به تولید بوده و کنسرت کمتر بوده، بعدن این به کنسرت تبدیل میشه و یه دوره باز پسگرد داره به تولید آلبوم ها بوده در قالب تیپ و کاست و بعدش هم سی دی و تقریبا حدود 9 سال 8 ساله که دیگه عرصه حامل های صوتی یعنی مثل سی دی یا تیپ داره جایگاه خودش رو دست میده و تقریبا درآمدش نزدیک به صفره و حتی یک در واقع رشد معکوس و اقتصاد معکوس داره. یعنی امروز شما هیچ تولید سی دی موسیقی با هر خواننده با هر شکلی هیچ توجه اقتصادی نداره، یعنی هیچ نوع برگشت سرمایه ایجاد نمیکنه و حتی از اینا خودشو در نمیاره. پس ما در واقع از این جهت وارد یک دوره رکود که البته طبیعی است که موسیقی در دوران مختلف برای خودش یک ابزار و یک رسانه‌ای رو پیدا میکنه که رسانه امروز در انحصار کنسرت هاست و در آینده پژوهی میدونیم که موسیقی جز 10 صنعتی است که رشد روزافزونی خواهد داشت در صدهای آینده، در دههای آینده و حتی صده آینده، چون ما به هزای موسیقی، گردشگری، تئاتر هیچ چیز دیگری نمیتونه یک تجربه محوری ایجاد کنه. یعنی شما نمیتونید با دنیای مدیا برای مردم خلق لذت بکنید برای طعم، ولی با موسیقی باید بیان بشنون و از نزدیک ببینن.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، همین طعمی که شما میفرمایید در آینده میشه حس کرد. ما همین الان در برنامه اندلیب از کارهای شما حس بکنیم با شب آفتابی و صدای محمد اصفهانی.
پشت شب‌های بی خاطره، من از پشت زندان غم آمدم، من از آرزوهای دور و دراز، من از خواب چشمان نم آمدم. تو تعبیر رویای نادیده‌ای، تو نوری که بر سایه تابیده‌ای، تو یک آسمان بخشش بی طلب، تو بر خاک تردید باریده ای. تو یک خانه در کوچه زندگی، تو یک کوچه در شهر آزادگی، تو یک شهر در سرزمین حضور،